زینه من میخوام عدد رو نگم، بیش از 50% این مناطق شناسه و پلم شده و داره انجام میشه. همینطوری که اشاره فرمودن و اشاره فرمودید، مسائل اجتماعی چون به انسان و پیچیدگی های خاص انسان برمیگرده، واقعا مسئله نیست که ما بهش به صورت یک ماه و دو ماه و سه ماه نگاه بکنیم.
اما دکتر حالشون شما اشاره کردیم به مسئله در واقع مناطقی که متاسفانه تو خرید و توزیع مواد مخدر صورت میگرفته. الان ما در فصل تابستان هستیم، یعنی آغاز اوقات فراغت دانش آموزامون، دانشجوامون، قشر نوجوان و جوانمون، و خب با توجه به هجوم جمعیت و عدم تناسب بین فضاهای تفریحی و فرهنگی موجود با جمعیتی که ما در شهر تهران داریم، یا حتی در واقع خیلی از تفریحاتی که نیازمند هزینه هست، ما از فضاهای عمومی مردم در واقع اقبال دارن و استفاده میکنن. همچنان یکی از دغدغه‌های بزرگ خانواده ماهای ما این هستش که فرزندانشون وقتی در فضاهای عمومی حاضر میشن، نه فقط در مناطق آسیب پذیر، در بوستان‌ها، در مناطقی پرتردد شهر، حتی بعضی از این مناطق روبروی نهادها و دستگاه‌های بزرگ ما هستن، به چشم برخی از این آسیب‌ها رو می‌بینن. متأسفانه معتادین متجاهر، ارزم به خدمت شما که در خصوص خرید مواد مخدر، داروهای روانگردان در روز روشن، حتی نحوه استعمال اینها رو ما داریم می‌بینیم. پس می‌خوام ببینم اون 5% اجرایی شده، یعنی اینا کم شده یا هستن؟
بله، ببینید، نگاه کنید، این مسئله‌ای که در مثلا بالاخره توی طی سال‌ها افزایش پیدا کرده، خب این مسئله باید یه جایی شروع بشه به کنترل و ساماندهی. این کنترل و ساماندهی شروع شده.
اما اگر ما قبلا هم این شناسایی شده بود،
شناسایی شده، اما اینی که بیاد همزمان اینا جمع‌آوری بشن، پاتوق‌ها جمع بشه، همزمان این اتفاق بیفته، این اتفاق همزمانی داره انجام میشه. اما اینی که سوال بکنن کی مشاهده این هستیم که در واقع ببینیم هم افزایی اتفاق بیفته، نگاه کنید، من عرض کردم مدل قرارگاه اینا رو میشونه کنار هم دیگه که با هم برن جلو. حالا کی شاهده این خواهیم بود؟ ببینید، معتاد متجاهر یا کودک کار که امروز ما 3 جلسه پشت سر هم داشتیم و خروجی خوبی هم داشت الحمدلله با حضور دوستان، اینی که الان امروز تصمیم بگیریم و فردا جمع بشه یه مقداری بی‌انصافیه. ما باید یک پروسه در حوزه معتادین متجاهر برای شهر تهران، یک بازه زمانبندی شده 3 ساله رو ما دیدیم، این باید کاهشی باشه، داریم رصد میکنیم. در حوزه کودکان کار یه مقداری کمتر، یک بازه زمانی رو براش دیدیم، ولی از سایر آسیب‌های اجتماعی هم همینطور. اما من اشاره کنم به فرمایش دکتر حاجیانی، ببینید رویکرد ما این هست، حاکمیت بدون توجه، بدون اینکه در از ظرفیت‌های مردمی استفاده بکند، هیچ کدوم از مسائل آسیب‌های اجتماعی رو نمیتونه جمع بکنه. حالا نگاه چی هستش؟ ما به عنوان حاکمیت باید در کنار ظرفیت نهال مردم به صورت یک، حالا چوب خوش، یک تکیه‌گاهی که کنار این نهال بیسته، کمک بکنه، حمایت بکنه که این نهال ریشه بدونه، ساقه بده، برگ بده، میوه بده، وایسیم و کمک بکنیم. اگر جامون رو با جای اون نهال عوض بکنیم موفق نمیشیم. الان ما در حوزه آسیب‌های اجتماعی توجه ویژه کردیم به شورای تحول محل با رویکرد مردمی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای حل آسیب که توضیحش رو انشالله مفصلا خدمتون هستیم.
اما چون صحبت از کودکان کار شد، آقای دکتر صالحی بزرگوار که همراه ما هستن، مسئولیتی هم در واقع در حوزه حمایت از کودکان کار دارن، آقای دکتر چرا شهر تهران رو یکی از در واقع ویژگی‌های مشهودش وقتی کسی که وارد شهر ما میشه، پشت چراغ قرمزها، چهارراه‌ها و فراوان با صحنه حضور کودکان کاری که کار نمی کنن که صرفاً امرار معاش خانواده رو به عهده داشته باشن، به عبارتی چه تعریف جدید از کودکان کاری باشه؟ حالا شما تصحیح بکنید، کودکان کاری که ابزار سودجویی باندها، گروه‌های مختلف، توزیع کنندگان مواد مخدر و مواردی از این دست هستن مواجه میشن. از طرف ما با مردمی روبرو هستیم که در فرهنگشون نوع دوستیشون و احساسات اونها بهشون اجازه نمیده که بی تفاوت بگذارن، با وجود اینکه میدونن که کمک کردن به این بچه‌ها ظلم به اونها هست، اما خب با این همه به هر حال مورد توجه قرار میدن، کمک میکنن. و همین مسئله باعث شده که روز به روز ما تعداد افراد بیشتری رو میبینیم که به اسم کودکان کار در سطح شهر حضور دارن و خب منشأ آسیبن.
سرکار خانم کریمی، اگر بخوایم که ما شهر تهران رو به عنوان مدل کشور در نظر بگیریم، شهر تهران یه ویژگی‌های خاصی داره، علاوه بر این که خودش یک کلان شهریه که به لحاظ جمعیت پر جمعیت ترین شهر این کشور محسوب میشه، از یک سوی دیگر ما سرریز آسیب‌های اجتماعی شهرها و شهرستان‌های دیگر این کشور رو هم در شهر تهران داریم تجربه می‌کنیم. پس این خیلی بدیهی خواهد بود که شهر تهران انقدر آسیب اجتماعی درش ملموس باشه. البته که من امروز شق القمر خواهیم کرد و کل آسیب‌های اجتماعی را سطح کشور جمع‌آوری خواهیم کرد. نه. این غیر ممکنه. مدل حکمرانی مردمی یعنی حضور مردم. اصلا دستگاه ها پاسخگو نیستن. دستگاه های حاکمیتی میان در سطح تسهیلگری ارتقا پیدا میکنن. دقت بفرمایید عرض من رو. یعنی این که یک دستگاهی در شکل دستوری عمل کند، بگوید و حالا تیم هایی که دارن حقوق میگیرن وارد عمل بشن،
حداقل اقدامشون بازدارنده نیست به تنهایی.
اگر میخواد حتی اگر میخواد جهش پیدا کنه باید بره تو امر تسهیلگری، مردم بیان در حوزه کار. ما تا همکاری شهروندان رو در سراسر کشور نداشته باشیم در رابطه با تسهیلگری که سازمان ها انجام میدن، نه حکم قطعی که سازمان ها میدن، ما در حوزه آسیب های اجتماعیمون به موفقیت دست پیدا نمی کنیم. چون شهر به شهر، در همین تهران خود ما، کوچه به کوچه وضعیت متفاوته. خب مگر می شود یه دونه مدل نوشت و در کل کشور، در کل یک شهر اجرایش کرد؟ عرضم تمام.
به عبارتی می فرمایین که ما در واقع در مدل برنامه ریزیمون باید به مقتضیات زمانیمون، به مقتضیات منطقهیمون و شرط روزمون توجه ویژه داشته باشیم.
درود بر شما.
و در بکارگیری مشارکت های مردمی هم نقش تسهیلگری رو به عنوان دستگاه حکمیتی بهتر، قویتر و مؤثرتر ایفا بکنیم.
یعنی
اگر ترغیب کردیم سازمان های مردمی رو و تسهیل کردیم شرط حضورشون رو، خب میان و اثر گذارن.
بله، یعنی آن چیزی که ما الان باید مثلا از یک مدیری مثل آقای دکتر احمدی صد که خدمتشون هستیم درخواست کنیم، اینه که آقا میزان مشارکت های مردمیتون ظرف 360 روز گذشته چقدر افزایش پیدا کرده، نه اینکه شما چقدر نقطه اثر بودین در داخل شهر. چون واقعا نمیتوانن یک دستگاه، یک ساختار، یک حتی اگر شما تمام سازمان ها رو بسیج کنید. اصلا دقت کنید به بیانیه گام دوم انقلاب. در بیانیه گام دوم انقلاب حکمرانی مردمی رو مد نظر قرار میدن حضرت آقا. اونجا بیان میکنن کسی که باید راه حل رو پیدا کنه، راه حل رو به فضای اجرا بیاورد و کمک سازمان ها کنن، حلقه های میانی و مردم هستن.
آقای دکتر سعد، آقای دکتر حاجی همچنان همراه ما هستن. من میخوام نظر ایشون رو هم در این خصوص بپرسم و بعد از اون از آقای دکتر سعد بپرسم. آقای دکتر، شما همونجور که بیشمار خدمات اجتماعی رو دارین در سازمانتون ارائه میدین، در حوزه مشارکت های اجتماعی هم آیا درصدی از پیشرفت، جلب مشارکت و حضور سازمان های مردم نهاد در بخش های مختلفتون متناسب با ماموریتتون داشتین؟ یا آقای دکتر حاجی جنی همراه ما هستین؟
بله، من استفاده میکنم. من استفاده کردم و یک سوال به دوستان فکر کنم دکتر صد فرمودن که یک پلن 3 ساله دارم برای این آسیب ها رو کمتر بکنم. من حالا خواهشی که ازشون دارم که فرمودن میخوام صحبتم بکنم، بفرمایند که در این 3 سال، حالا مثلا سال اول احتمال ممکن ایشون سال بعد در همین تاریخ در همین برنامه حتی حضور داشته باشن اکیانن و سال بعد و سال سوم که حالا این برنامه کامل میشه، انتظار دارن چه اثراتی رو مشهود در واقع ببینیم چقدر این برنامه موفق بوده.
به عبارت چشماندازشون رو بپرسیم، چشمانداز 3 ساله که ترسیم کردن در سازمان خدمات اجتماعی.
1 سالش، یعنی اگر این چشمانداز 3 ساله هست، ما سال بعد چه برخوردی چشمانداز رو خواهیم دید؟ سال بعد ما منتظر باشیم که ایشون اگر این برنامه تشکیل میارن بفهمن که مثلا ما مثلا این بخش رو
حالا انجام دادیم. خب پس از ازشون بپرسیم دکتر حاجی، تو فرصتمون هم محدود هست.
بله، هم من حالا دوست داشتم ببینم که این اثر بخش چه بخشی ما باید ببینیم که
ان شاء
الله مثلا 3 سال
انتظار داشته باشیم. خیلی متشکرم، سوال بسیار خوب. من نکته رو عرض بکنم، ببینید باز برمیگردیم به اون نکته اصلی. اگر حاکمیت بیاد خودش اجرا بکنه، خودش بشه ریشه، ساقه، نهال، برگ، امسال بنده هستم، سال دیگه نیستم، سال قبل کسان دیگر بودن، اتفاق خوبه نمیفته. اما اگر ما بیایم توانمند بکنیم حلقه میانی رو، اگر توانمند بکنیم مردم رو، اگر محل محور، اگر فرهنگ الجار سمددار رو واقعی زنده بکنیم، 10 مثل بنده برن و بیان، اون داره کار خودش رو انجام میده. ما به پروسه 3 و 10 ما اینه که حلقه های میانی و مردم و محلات، این فرهنگه بیاد جایگزین این که امروز مدیریت شهری اداره بکند بشود. ببینید ما چیکار کردیم، الان عرض میکنم، ما در تمام جلساتی که از روز اول قرارگاه تشکیل دادیم، یک دبیر قرارگاه مردمی کنار خودمون گذاشتیم. در مناطق 22 همینطور، در نواحی همینطور، در محلات همینطور، که این حلقه وصل نیست. ببینید اون دبیر مردمی یک در واقع شخصی نیست جدا از این قرارگاه. دبیر مردمی کسی است که تمام اون سیکل ارتباطی حلقه میانی و بدنه مردم و حمایت از آسیب ها رو داره انجام میده. اما ما حامیش هستیم. چون ما حامیش هستیم، اگر امسال بنده نباشم و کسی دیگری هم در این سیستم نشسته باشه، او داره ازش مطالبه میکنه و میگه امروز آسیب اجتماعی افزایش پیدا کرده چون تو از من حمایت نکردی.
آره دکتر، یعنی به نوعی برنامه‌ریزی میشه که برنامه ها در واقع فازمندی جلو برن و تغییر مدیریت ها خیلی به اونها آسیب نرسونه. من در ادامه در خدمت شما هستم. در این لحظه ارتباط ما برقرار شده با آقای دکتر عنابستانی، بزرگوار عضو محترم کمیسیون اجتماعی مجلس، که پیرامون همین موضوع باشون گفتگو بکنیم. آقای دکتر، خدمت شما سلام میکنم، وقت بخیر میگم، ممنون که به گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگو آمدید.
منم از سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون، با اینکه فرصتم خیلی کم هست در خدمت شما هستم.
بله، میدونم که بعد وارد جلسه بشین. آقای دکتر، خیلی کوتاه از خدمتون سوال میپرسم. در برخورد با آسیب های اجتماعی و وظایفی که به طور خاص مدیریت شهری عهده دار هست، ما خیلی جاها برمیخوریم به اینکه در واقع ضعف قوانین داریم و یا قوانینمون بازنگری نشدن. جناب عالی، به عنوان یکی از کسانی که میدونیم دغدغه‌مند این حوزه هستین، در حوزه آسیب های اجتماعی، به نظرتون چقدر ما نیاز داریم به اینکه قوانین فعلیمون بازنگری بشه؟ برای مثال در حوزه برخورد با معتادین متهاجر در شهر و همینطور افرادی که اقدام به توزیع مواد مخدر میکنن، بارها ما میهمانانی رو داشتیم از نیروی انتظامی که اعلام کردن قوانین ما به گونه بازدارنده نیست که ما با این افراد برخورد بکنیم.
بله، حالا توی برخورد با آسیب های عیان اجتماعی، نکته شما درسته که ما نیاز به یک سری اصلاحات قوانین داریم. قانونی که به عنوان قانون اصلاح مجازات اسلامی در چند سال قبل تصویب شد و هدف قانونگذار هم در اون مقطع در واقع یه مقداری جرم زدایی بود و مباحث مربوط به کاهش مجازات های زندان رو مد نظر داشت، باعث شد که بعضی از مجازات ها رو در واقع جنبه عمومیش رو برداشت، مثلا مجازات سرقت رو. این جنبه عمومی برداشتن این مجازات ها باعث شده که مجازات ها قابل رضایت باشه، وقت افراد دستگیر میشن یا تو حوزه مواد مخدر یه مقدار مجازات ها کاهش پیدا کرد. اینا باعث میشه که جنبه عمومی جرم وقتی کاهش پیدا میکنه، مجازات متناسب با جرم و سطح در واقع تأثیر منفی که بر جامعه داره نباشه و در نتیجه جرم به صورت راحت تر در جامعه شکل میگیره، عیان تر بشه. به نظرم باید مجلس در این مسئله تدبیر ویژه بکنه. الان اصلاح قانون مجازات دوباره تو دستور کار هست. با توجه به این بازخوردی که از اصلاح قبلی گرفتیم و وضعیت خوبی نبود در جامعه، هم مجازات های هم جرائم خورد افزایش پیدا کرد، مثل سرقت ها، مثل مباحث مربوط به نزاهای خیابانی، هم متاسفانه تظاهرات اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی اینجوری در جامعه زیاد شد. اینها رو حتما باید مجلس تدبیر کنه. ما در فراکسیون آسیب‌های اجتماعی هم در این موضوع داریم فکر می‌کنیم. کمیسیون اجتماعی هم کلکن در این موضوع کمیسیون اول نیست و اصلاح قانون مجازات در کمیسیون قضایی باید صورت بگیره، اما کمیسیون اجتماعی هم در این موضوع به عنوان کمیسیون فرعی حتما دنبال میکنه. اما من یه نکته ای رو میخوام اینجا عرض بکنم که این علاوه بر بحث مسئله قانون، نگاه در واقع گفتمان حاکم بر کار فرهنگی در شهرداری ها به نظر من باید یه تغییر جدی بکنه. ما از اول قانون شهرداری ها که تصویب شده به شهرداری ها در 50 سال قبل اجازه دادیم که بخشی از اعتبارات خودشونو در حوزه فرهنگ شهر هزینه بکنن. متاسفانه هیچ وقت این به موضوع فرهنگ شهروندی و ترویج هنجارهای یک زندگی سالم و مناسب پرداخته نشده. ما همیشه به ویژه بعد تو سالهای بعد از انقلاب هر وقت که حرف کار فرهنگی شده بیشتر رفتیم به سمت کار مذهبی که البته حتما منافاتی نداره و همه هویت مذهبی ما هویت ملی ماست، اما ما اگر بتوانیم به این سمت بریم که دوستانمون در عزیزانمون در شهرداری هزینه هایی رو در حوزه فرهنگی صرف ترویج هنجارهای زندگی شهری، زندگی مسالمت آمیز با هم دیگه، مسئولیت پذیری اجتماعی، اینها اگر هزینه بشه و ما اینها رو ترویج بکنیم حتما آسیب‌های اجتماعی و به ویژه تظاهرات آسیب‌های مشخص اجتماعی در شهرها کاهش پیدا میکنه. یعنی منظورم این است که نگاه حوزه فرهنگ شهرداری باید متمرکز بشود به حوزه زندگی شهری که سایر دستگاه فرهنگی نسبت بهش کاری انجام نمیدن و اون متمرکز که تو این حوزه. حالا اگر یه فرصتی بشه، یه برنامه‌ای بشه که من راجع به این موضوع صحبت بکنم و وظایفی که شهرداری ها میتونن انجام بدن برای سالم تر زندگی کردن در فضای شهری، حتما میتونه صحبت های مناسبی باشه و عزیزان شهرداری هم نظراتشون رو بشنن.
سپاسگزاریم از شما دکتر اندسانی بزرگوار. نکته بسیار مهمی رو اشاره کردین. انشاءالله که به کمک شما همکارانتون به ویژه در فراکسیون و کمیسیون شاهد هم بازنگری در قوانین بگونه که بازدارنده باشه و هم اثر بخشی اون در جامعه باشیم. با شما خداحافظی میکنم.
معید باشیم. خداحافظ شما.
گفتگومون رو پی میگیریم. در دقایق پایانی برنامه گفتگوی اجتماعی امروز هستیم که به نقش اجتماعی شهرداری ها و به ویژه خدمات اونها پرداختیم. نکات مختلفی رو از دیدگاه صاحب نظران شنیدیم، ضرورت بازنگری در قوانین، و اما در پایان میپردازیم به اون چه که در واقع برنامه پیش رو هست و انتظارات شهروندان هست. ما 4 دقیقه تا پایان فرصت داریم، 2 دقیقه رو میدیم به شما دکتر صد. خیلی کوتاه برام بفرمایید از برنامه های شاخصی که پیش رو دارین در این هفته اعلام خواهیم کرد و شهروندان میتونن شاهد در واقع گرفتن اینو خدمت باشن.
ببینید من یه اشاره بکنم به فرمایش های دکتر نابستانی که به درستی فرمودن، حتما ما در یکی از کارگروه هایی که تشکیل دادیم به صورت ویژه در قرارگاه اجتماعی کارگروه پیشگیری هست. در کارگروه پیشگیری فارغ از مسئولیت های نهادهای دیگر که زحمتشون رو بکشن، ما در حوزه فرهنگ سازی و در واقع اطلاع رسانی به مردم و آموزش های شهروندی به صورت ویژه داریم ورود میکنیم و برنامه‌مون این هستش که آنچه که در توان داریم در حوزه فرهنگ سازی و آموزش شهروندی بسیج بکنیم که این اتفاق بیفت. این نکته اول که استارتش خورده و ما انشالله در شاهد این باشیم که فضای اکران شهری این رو دنبال بکنه. نکته بعدی این که ما در حوزه کودکان کار یک برنامه رو واقعا با همکاری همه نهادها به ویژه بهزیستی محترم عزیزانی که در جلسات ما به صورت مستمر تشریف میارن، من جا داره تشکر بکنم، جناب دکتر صالحی فرمودن بله گلگی داریم از بعضی از نهادها که تشریف نمیارن، اما خب نهادهایی هستن که واقعا دلسوزانه پای کار هستن.
از انجمن دکتر صالحی هم دعوت میشه در جلسه، دعوت میشه.
بله بله، ایشون که جز از کسانی هستن که
کار میاد به عنوان
بله ایشون از کسانی هستن که واقعا جز حلقه های میانیه بسیار فعال و گروه های بسیار فعال در این حوزه هستن. میخوام عرض بکنم که ما در حوزه کودکان کار در حوزه آسیب‌های اجتماعی ما تا پایان امسال شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود که انشالله مردم ببینن به عینه. اما نکته رو من عرض بکنم، جمع شدن این آسیب‌ها به صورت کامل یک پروسه زمانداره، بعد به ما اجازه بدن که این زمان رو در واقع بریم جلو که انشالله شاهد این مسئله
ما هم باشیم. ما این مدار از شما بگیریم که به صورت دوره‌ای در خدمتتون باشیم و گزارش اقدامات صورت گرفته رو حتما با مردم و شهروندان عزیز در میون بذارین. آقای دکتر صالح بزرگوار 2 دقیقه در خدمت شما هستیم.
تو این 2 دقیقه من باز اون عرضم رو تاکید کنم روش، آن کاری رو که شهرداری ها باید انجام بدن و خیلی ارزشمنده اینی که کار رو مردمی کنن در همه سطوح. اگر تمام اعضای شهرداری های کشور بخوان بسیج بشن نمیتونن خیابونای شهر تهران رو نظافت کنن، اما اگر مردم رو پای کار بیارن، حتی همون پیشگیری که آقای دکتر میفرمایند نریزند، اون وقت چی؟ تا پس کار خیلی قشنگیه. ما سری بعد که آقای دکتر رو میبینیم باید بپرسیم شما به عنوان مدیر عامل سازمان رفاه خدمات و مشارکت های اجتماعی
در حوزه مشارکت های
ما چقدر پیشرفت کرد.
انشاءالله که حامل خبرهای خوب باشن. ممنونم همطور قدردانی میکنم از آقای دکتر حاجیانی بزرگوار استاد محترم دانشگاه که همراه ما بودن تا این لحظه. با ایشون هم خدافظی میکنم، همینطور با مهمانان حاضر در استودیو و همکاران خوبم در تولید و پخش برنامه خدا قوت میگم و همتون رو به خدای بزرگ میسپارم در پناه. خدا قوت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما هممیهنان عزیز و ارجمند. لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. از این لحظه با شما خواهیم بود. در بخش دوم برنامه های امروز با ما همراه بمانید. به اتفاق همکاران بسیار خوبم تا ساعت 22 با شما خواهیم. یافت نظرات ارزشمند شما هممیهنان عزیز و گرامی است. و اما شما دوستان عزیز شنونده همراهان همیشگی رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و نصب اون بر روی گوشی تلفن همراه شنونده برنامه های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir مراجعه این برنامه کاربردی رو دریافت بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. و اما شنوندگان عزیز و گرامی، مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، میتونید برای اطلاع از جدول پخش برنامه های شبکه گفتگو و موضوعات برنامه ها به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. تصاویر پشت صحنه برنامه ها، آخرین اخبار، فایل صوتی برنامه ها رو در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری میکنیم، در اختیار شما قرار میگیره. ما رو دنبال کنید، به دوستانتون هم معرفی کنید.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم. و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در شورای جمهوری دوستجانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو .ir مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
خب دوستان عزیز شنونده، تشکر میکنیم از همراهیتون تا این لحظه با برنامه های رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. امیدواریم مورد توجهتون واقع شده باشه. شما شنوندگان عزیز و گرامی از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و نصب اون بر روی گوشی تلفن همراه میتونید شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. دوستان خوبم، به ساعت 14:30 رسیدیم. در ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی به صورت زنده تقدیم به شما میشه.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که موقعی
گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها، آقایان، مردم خوب ایران، سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی امروز، سه‌شنبه 14 تیر ماه 1401. در برنامه امروز میخواییم مروری داشته باشیم بر دستاوردها و اشاعه مسئولیت‌های اجتماعی در جامعه با استفاده از اشاعه فرهنگ قرض‌الحسنه در کشورمون و با حضور صاحب نظران و کارشناسان بیشتر این موضوع رو مورد واکاوی قرار بدیم، اینکه بانک‌های قرض‌الحسنه در کشور ما چه نقش و جایگاهی رو دارن و چگونه به وظایف خودشون عمل می‌کنن و نقش و اثرگذاری این بانک‌ها رو بر مسئولیت‌های اجتماعی در جامعهمون بیشتر مورد ارزیابی و واکاوی قرار بدیم. اما شما هم میتونید با ما همراه باشید با شماره پیامکی 30135، سامانه پیامکی مربوط به شبکه رادیویی گفتگو و از طریق رادیو گفتگو و همچنین شبکه ایران صدا، اپلیکیشن ایران صدا، میتونید به صورت زنده این برنامه رو در اختیار داشته باشید و شنونده باشید. اگر هم نتونستید کامل برنامه رو بشنوید، بعدا میتونید به آرشیو ایران صدا مراجعه بکنید و در اونجا هم بر اساس زمان بندی لازم برنامه خودتون رو پیدا بکنید و شنونده باشید. اما امکان جدیدی رو در رادیو گفتگو ایجاد کردن همکاران من برای شما عزیزان با عنوان سوژه از شما و پیگیری از ما، و من معرفی میکنم خدمتون این فرصت جدید رو که برای تولید محتوا توسط شما در شبکه رادیویی گفتگو معرفی شده. شما عزیزان میتونید سوژه ها و دغدغه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی علمی خودتون رو برای ما بفرستید و در اولین فرصت ما سعی بکنیم در برنامه‌های مرتبط با اون سوژه شما رو پیگیری بکنیم و بهش بپردازیم. اما اینکه به چه صورت، خیلی ساده میتونید به وبسایت شبکه رادیوی گفتگو با آدرس radiogoftegu.ir مراجعه بکنید. در اونجا جدول پخش برنامه‌هامون وجود داره. عنوان سوژه از شما، پیگیری از ما رو میتونید ببینید. روی این قسمت کلیک می‌کنید، وارد صفحه جدیدی میشید که در اون صفحه بر اساس حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی قسمت ثبت سوژه خودتون رو انتخاب می‌کنید، سوژه رو ثبت می‌کنید و همکاران من به سوژه شما بیشتر می‌پردازن، مهمانانی رو دعوت می‌کنن و در برنامه‌های مرتبط از اون می‌تونین دعوت می‌کنن و شما هم می‌تونید پیشنهاد بدید اگر مسئول یا کارشناسی رو مد نظرتون هست که دوست دارید در رابطه با سوژه شما با این مسئول یا کارشناس صحبت بشه، میتونید عنوان بکنید. نام و نام خانوادگی خودتون رو هم میتونید مطرح بکنید که همکاران من هنگام پخش برنامه مرتبط با سوژه شما، شما رو در جریان قرار بدن و اطلاع رسانی کنند.
سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاهل؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آجزگی اون رو تحت واژه حجاب دارین تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در شورده جمع دوستجانی 1320.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما،
طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی radiogoftogu.ir مراجعه کنید.